بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. دعوت میکنیم از استاد محترم استاد رضایی برای اینکه در جایگاه قرار بگیرن برای ارائه مباحثشون در بحث بازارهای مالی. قبل از ایشون که ایشون بحثشون آغاز کنن، بنده مقدمتا چند نکته رو عرض میکنم. در مواجهه با نظام مالی و بازارهای مالی ما دو سه تا روی کرد، بعضیش موجوده بعضیش قابل تصوره. یک روی کرد این هستش که ما مسائل رو از بازار مالی متعارف دریافت کنیم و راهکارهای فقهی اسلامی برای این مسائل پیدا کنیم. خب این روی کرد معتقد هستش که ما در هر مسئله به نتیجه و کار کردش موظف نیستیم. ما احکام رو استنباط میکنیم از منابعش و بر اساس قواعد فقهی که داریم، اون که چه کار کردی خواهد داشت اگر شارع چیزی مد نظرش بوده در همین ادله دیده شده و بیش از اون وظیفه بر عهده مجتهد نیست. روی کرده دوم یک گام رو فراتر میذاره و معتقده که ما باید علاوه بر این که در استنباط حکم از این روش میریم، باید نیم نگاهی هم به اهداف مد نظر شارع، اهداف قطعی مد نظر شارع داشته باشه. برای مثال خب ما میدونیم شارع راضی نیست عدالت در جامعه ای از بین بره و ظلم به افراد بشه، یا شارع اگر یک استنباط کلی از عناوین جزئی مثل غرر و ضرر و تدلیس و سایر ادله که به این وزان هستن، حالا ضرر رو کنار بذاریم، ادله مثل غرر و تدلیس و سایر ابواب خیاراتی که در ابواب معاملات هستش داشته باشیم، بگیم مثلا استنباط میشه که شارع دوست داره که و این رو پیگیری میکنه که ما باید یک شفافیتی در معاملات داشته باشیم و بگیم شفافیت هم یکی از اهداف شارع. حالا احتمالی عرض میکنم، اینها رو دنبال ادعای اثباتش نیستم. اگر چنین چیزی اثبات شد، ما باید در نظام مالی هم که میخواییم احکامش رو بیان کنیم، اینا رو هم باید در نظر بگیریم. این باید نظام مالیمون عدالت درش باشه، شفافیت و صداقت درش باشه و مسائل برخی از این اهداف. یک رویکرد سومی هم هست، متصور هستش، حالا هنوز ارائه نشده، و اونم این هستش که نه، ما علاوه بر این که اون اهداف رو در نظر میگیریم، خودمون باید آستین بالا بزنیم و نظام مالی طراحی کنیم. این نیستش که از اون طرف نظام مالی بیاد و ما فقط احکامش رو بیان کنیم. این سه تا رویکرد کلی هستش که در این مواجهه با نظام‌های مالی برخیش موجوده، بعضیش هم مطرح شده ولی هنوز دارای خروجی نیست. با این مقدمه تقاضا میکنم از استاد بزرگوار استاد رضایی که نظر خودشون اولا بفرمایید که در کدوم یکی از اینها پیگیری میکنن و هر کدوم هم که میخوان رد کنن شاید اصلا نظر چهارمی باشه و این تقسیم بندی هم قطعا ممکنه که حاصر نباشه و منحصر در این موارد نباشه. با تفصیل انشاءالله از وقتمون استفاده کنیم. از نظرات استاد بهرمند میشیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على
سلم و اجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. ایام ذی الحجة الحرام رو به همه عزیزان محبان بیت الله الحرام و کسانی که علاقمندن که در اون محیط به گرد خانه خدای متعال طواف کنن، سعی به جا بیارن، تقصیر انجام بدن، قربانی کنن و بیتوته کنن و دست پر از اون سرزمین برگردن. انشاءالله توفیق برای همه اون رخ بده. ایام رو تبریک عرض میکنیم، روز عرفه و همچنین عید قربان و پشت سرش اعیاد دیگهی که در این ماه مبارک رقم خورده. عرض کنم سوالی که آقای فرهانی عزیز فرمودن خب یه سوال مهمیه که این مسئله البته هم در زمینه بازارای مالی مطرح است، هم در دیگر مباحث. اصولا فقه با بحث‌های جدیدی که باش مواجه شده باید به یکی از این راه‌ها پاسخ بده. این اختصاصی هم به بحث‌های اقتصادی نداره، اقتصاد هم وضعیتی داره، حتی بحث‌های عبادی کمتر ولی باز همین بحث‌ها رو داره، مباحث جزا قضایی اونا هم همین گونه هست، مباحث سیاسی هم این مسئله هست. در هر صورت من میخوام یک کمی برگردم به بعضی از مسائل و بگم چرا این مسائل اینجوری رخ داده. یه نکته ای رو آقای فرهانی ذکر کردن که در برخی از روش ها بنابر این است که خب ما باید موضوع شناسی کنیم، بعد موضوع رو مثلا به درستی وارسی کنیم، بررسیش کنیم، ابعادش رو ببینیم، بعد بریم به دنبال استفاده کنیم از فن فقه و اجتهاد و با بهره‌گیری از منابع اصیل حکم اون مثلا مسئله رو یا موضوع رو که در اون مسئله هست حکم موضوع رو پیدا بکنیم و این درسته. چرا این مسئله موضوع شناسی اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ قدیم هم بحثا موضوع شناسی لازم داشته ولی به نظر میاد یه مقداری تفاوت پیدا کرده. من فکر میکنم که تغییر و تحولاتی که در جوامع بشری در طول قرون مختلف رخ داده تا یه جایی بود کشورهای اسلامی هم یه شرایطی داشتن که در درون خودشون یه سری امور بارور میشد، شکل میگرفت و چون در این نکته رو براش تکیه میکنم، چون اون مسئله در درون یه جامعه به تدریج به وجود میومد، آگاهی نسبی نسبت به اون وجود داشت، جایگاهش مشخص میشد، خودشو پیدا میکرد اون جامعه و در واقع حالا به این تعبیر مثل یه فردیست که داره رشد میکنه، کم کم مثلا ناخوناش شروع میکنه به رشد کردن، یا موش رشد میکنه یا ماهیچه‌هاش رشد میکنه، بدنش با اون مجموعه جدیدی که داره پدید میاد کاملا سازگاره، درون این بدن رشد اجزای مختلفش داره رشد میکنه، اون هم رشد میکنه و بنابراین اون انسانی که حالا شده 13 ساله، قبلا 5 ساله بود، بعدا میشه 20 ساله، کاملا نسبت به اجزای خودش یه آگاهی داره. این گونه نیست که دفعه احساس کنه آقا این انگشتا چرا اینطوریست، یه چیز تازه‌ای براش پیش آمده باشه. اگر یه جامعه در مسیر تغییراتش و تحولات خودش وقتی آرام آرام رشد میکنه، حتما اگر رشد کنه موضوعای جدید براش پیش میاد. درست اگر عقب گردم کنه موضوعای پیش میاد، ولی موضوع از نوع انحطاطیه نه از نوع توسعه‌ای یا پیشرفتی. وقتی موضوع پیش میاد چون درون او جامعه آرام آرام شکل گرفته، اتفاقا وقتی به افرادی که تو جامعه هستن ممکنه خودشون احساس تغییر نکنن و احساس نکنن تحولی پیش آمده، فقط یک کسی که سالیان سال دور بوده وقتی وارد اون جامعه میشه میگه چه تحولاتی رخ داده، چقدر تغییر کرده نسبت به 30 سال پیشی که من بودم. اما کسانی که خودشون تو جامعه هستن دارن آرام آرام تغییر و تحولات رو میبینن. کسایی که تو شهر قم بزرگ شدن در این سالهای اخیر که قم خیلی بزرگتر شده نسبت به قبل، خیلی احساس خاصی ممکنه بشون چون دارن تو خیابونا رد میشن، میگردن، یه روز اینجا افتتاح میشه، دو ماه بعد یه جای دیگه افتتاح میشه، اینا آرام تو ذهنشون میاد. ولی کسی که چندین سال قم نیامده، که بعضی از بستگان یا مثلا دوستانی که سالها بود قم نیامده بودن، بعد که آمدن بعد از 10 سال میگن خیلی تغییر کرده. حالا نگاه کنید تو جوامع، این مسئله تو جوامع خود به خود میتونیم با همین مسائلی که داریم بهش توجه کنیم. در طول زمان تا قرن، حالا اگر میلادی بگیم مثلا تا قرن 13 14، اگر شمسی بگیم مثلا تا قرن 7 8، تقریبا اوایل صفویه، در واقع در ایران اوایل صفویه که قرن 9 و اینها هست، کشور ایران، ما در مورد کشور خودمون میگیم، سایر کشور اسلامی اونا ممکن تحولاتشون فرق کنه یک کمی، همتراز دنیا از نظر علمی داشت پیشرفت میکرد و پیشرفت کرده بود با همه تحولات. گرچه حمله مغول خیلی آسیب زد و یک سکته مغزی سنگین به این کشورها وارد کرد، یعنی خیلی سنگین بود، اما ردش کردن، بخشایشون فلج شد، بخشی از بدن فلج شد، ولی رد کردن. و چون خود مغولا مسلمون شدن، به جای نابودی کشورهای اسلامی اتفاقا یه معیده جدید پیدا کردن. ولی خب اینا از فرهنگی نیاورده بودن، فقط شمشیر به دست داشتن، فرهنگ جدیدی نیاورده بودن، حرف تازه‌ای نداشتن، فقط یه آدمایی بودن که تصرف میکردن و قدرت نظامی بالایی داشتن و توی کشتار و خونریزی هم متاسفانه خب ید طولایی داشتن. با همه اونها ولی به خاطر اینکه این کشورها تواناییشون از نظر فرهنگی اینها شرایطی داشت، تونستن بمونن تا اوایل دوره صفویه. به تدریج خارج از دنیای اسلام تو دنیای اروپا جامعه جدیدی شکل گرفت. اونا از نظر نظامی مثل مغول قدرت آرام آرام پیدا کردن، ولی یه تفاوتی دیگه هم پیدا کردن و اون بود که از نظر علمی هم پیشرفت کرده بودن، داشتن پیشرفت میکردن. از یه زمانی به بعد توی کشورهای اسلامی دوره عقب نشینی و کوتاهی و انحطاط اینا شکل گرفت از نظر علمی و طرف جای دیگه پیشرفت کرد. این باعث شد اونا وقتی افتادن به اون مسیر جدید که همه ابعادشون رو و چیزی که خودشون میخواستن با هم پیشرفت کرد، هم سیاستشون، هم اقتصادشون، هم امور نظامیشون، دانشگاه چون امور علمیشون، حتی مسائل اجتماعیشون، اینا شروع کرد به یه تغییر و تحولی. این تغییر و تحولا مسائلی رو بینشون ایجاد کرد که این مسائل تو این طرف دنیای اسلام مطرح نبود. مثال میزنم از نمونه هایی که آرام آرام بینشون پیش رخ داد، بحث بیمه بود. با اینکه بیمه به صور مختلف از دوره فینیقیا مطرح بود، اما این شکل جدیدی که پیدا کرد با تحولاتی که در دنیای غرب رخ داد، دریانوردی ها خیلی گسترده تر شد، رفت آمد ها، بارایی که می بردن، خطراتی که باش مواجه می شدن، و از نظر فن و از نظر در واقع علم فیزیک و علم مکانیک و غیره قدرت دریانوردیشون افزایش پیدا کرد، این مجموعه مسائلی را هم کنارش آورد. یعنی اگر اینا کشتی درست نکرده بودن که پاشن برن مناطق دورتر و حالا به تعبیر خودش، حالا به تعبیر ماورای بهار برن، برن سمت او طرف دریاها و بتونن کالاهاشون رو برن، مواجه با خطر چندانی تو دریا نوردی نمیشدن که بخوان به فکر بیمش باشن. تغییر و تحولای تو علوم حقیقی، منظورم از علوم حقیقی یعنی علوم طبیعی، حالا حقیقی که میگم یعنی علوم طبیعی که مثل فیزیک و مثل شیمی و مثل زیست شناسی، این جور امورات، چه حالا در مورد بدن انسان باشه، چه در مورد نجوم باشه، چه در مورد مسائل فیزیک و شیمی بیرونی باشه، زیست شناسی، تغییر تحولاتی که در محیط زیست، این تغییر تحولات آرام آرام شکل گرفت و وقتی پیش میرفت مسئله جدید مطرح میشد. تا زمانی که مثلا علم فیزیک نتونسته بود یاد بده به پزشکان که پیوند اعضا رو انجام بدن، خب این همه مسئله پیوند اعضا مطرح نشده بود. چرا اصلا اینا مطرح شد؟ چون یه قدرتی انسان پیدا کرد که حالا میتونست جزئی را که تکه شده مثلا پیوند بزنه، قطع شده حالا پیوندش بزنه. چون مسئله میومد میگن آقا خب حالا بیا از نظر حقوقی بحث چیش کنیم، بحث فقه اسلامی هم ندارم، ما کلا در مورد چون این مسائل فقهی یا حقوقی تو همه جای دنیا به هر کسی به آداب دین، آداب و کشور خودشون هست. آیا درست اصلا؟ اصلا درسته ما یه عضوی رو مثلا از یه حیوان ورداریم بزنیم به یه وجودی انسانی؟ اصلا جایزه ای کار؟ این تغییر در خلقت الهی نیست؟ یهودیش حرف داشت، مسیحیش حرف داشت، حقوقدانش ممکن بود حرف داشته باشه، مسلمونش هم بعدن حرف داشت. یه سری امور تغییرات میکنن در خارج برای ما مسئله درست میکنن. بسیاری از مسائلی که شاید قریب به اتفاق مسائل جدیدی که من و شما امروز باش برخورد داریم تو فضای کشورهای ما شکل نگرفته. برای همین یه حالتی مثل وصل و پینه است که ما باید اینو ورداریم بیاریم داخل جامعه خودمون، چون جامعه ما یه تغییراتی داشته، یه تحولاتی داشته، این یه جای دیگه رخ داده. چون رخ داده ما هم به این علاقمندیم، نگاه میکنیم مسئله میتونه خیلی خوبی باشه و میتونه از اون طرف مزاری داشته باشه، رفتیم دربارش بحث میکنیم. برای همین بحث میکنیم خب اصلا بیمه چی هست؟ آیا یه پدیده جدیده؟ از یکی از عقود قبلی هست؟ چرا اینقدر ما دربارش بحث میکنیم؟ چون از روز اولی که شگر به معنای جدیدش تو بین ماها نبود، یک دفعه بعد از 300 سال 400 سال از قرن 16 هم ای توی اروپا مطرح شده، قرن 16 هم. قرن 17 هم که دیگه گسترده شد. 100 سال پیش این مقداری که وجود داره، تقریبا حدود 100 سال پیش تو کشورهای اسلامی این بحث بیمه مطرح شد. این بیمه چیه؟ درسته یا غلطه؟ چند سال فاصله شده؟ 2-3 قرن. تو اون 2-3 قرن خیلی تحول از روش رخ داده. ما الان وارد یه جامعه شدیم، یک دفعه یه نفر تاجر رفته هند، اونجا سوال میکنه از مرحوم اصل منکازم صاحب اوروه، نامه میفرسته به نجف که آقا یه کسی تاجریست اینجوری تو هند رفته، چون انگلیسی ها اینا آورده بودن اونجا، با همچین مسئله بیمه برخورد میکنه. این نظرتون فرمایشتون چیه؟ که اونجا توی استفتاءاتی که از مرحوم سید نقل شده دو تا استفتاء هست، ایشون گفته که آیا این بیمه به این نحوی که شما میگی درست نیست، ولی از قرارداد صلح مثلا میتونی استفاده کنی، از فلان قرارداد میتونی بهره بگیری، چه در بیمه عمر یا در بیمه های مثلا اموال که ازشون نقل شده. نگاه کن این 2300 ساله یک جامعه یک دفعه با یه مسئله جدید مواجه شده و این مسئله به راحتی تو اونجا جا نمیگیره، برای همین اختلاف نظر پیش میاد. هر کسی هم نظری داره درباره این، یکی میگه اصلا غلطه، اصلا این کار غلطیست، به درد نمیخوره، ما نمیخوایمش اینو. یکی میگه نه خیلی خوبه، یکی میگه باید تغییرش بدیم. و همین نکاتی که آقای جناب فرهانی هم لابلای فرمایششون اوائل مطرح کردن، ما در مورد بیمه تو کشورهای اسلامی دیدگاه های مختلف مطرح شد. اهل سنت گفتن این بیمه بخششون، بخشی از فقهاشون، اصلا این چه نوع عقدیه؟ این عقدیه غرری؟ این عقدیه مثلا مواجه با ریسک جهل توشه و غیره؟ باطله. اقلشون پذیرفتن، گفتن نه ریسکشو اینا قرار نداره، اینا به این گونه است مثلا صحیحه. تو بین کشورهای یا فقهای امامیه اونا تقریبا گفتن این مشکلی نداره، نه قرار توشه است، نه ربا توشه است، نه چیزی، ولی باید عقدش رو تنظیم کنیم. یکی مثل مرحوم امام گفت عقد جدیده و بزرگان دیگه که مطالب دیگه فرمودن. هنوز که هنوزه گاهی وقتا ما بعضی از افراد صحبت میکنم، بعضیا میگن نه این بیمه به درد نمیخوره. همین اخیراً، یعنی این که میگم مثلا حالا فرض کنید 2 هفته پیشه، میگم چرا به درد نمیخوره؟ میگه یه آثار خاصی داره، این به نظر میاد مثلا یه جور اکرمال به باطل توش هست، یه جور مطالبی رو ذکر میکنه. نگاه کن این خیلی مهمه، یه مسئله توی یه جامعه ای به وجود نیامده، وقت به تب ما باید بیم دربارش موضوع شناسی کنیم. مسئله موضوع شناسی الان به تعبیر از آیت الله صافی حفظه الله، ایشون یه بار خدمت شون رسید بودیم، میفرمود امروزه مسائلی که مطرح میشه به مدد زحماتی که فقهای غرب کشیدن، بحثای قواعد فقهی معلومه هیتش، قلمروش و حد و حدودی که داره تقریبا معلومه، ادله وارسی شده، بررسی شده، حدیثا، سندا، مثلا اختلاف نظرهایی هست ولی معلومه تقریبا. یعنی دیگه میدونه اگر شما محمد ابن فضیل بپذیری روایت اینگونه میشه، نپذیری روایت اینگونه میشه، طلحت ابن زید بپذیری و بزرگان راویان دیگه که مطرح هستن. به مدد زحمتهای فقها در طول تاریخ روایت ها تقریبا جنبندی شده، تقریبا اینا رو که همه میگم، یا سندا مثلا دلالتاش بارها زیر بحث شده، ممکنه حرفای تازه هم بیاد، اما بیشترین وقت ما را فرمایش ایشون بود، میگفت فکر میکنم این تعبیر ایشون بود، 90% وقت ما را
خود موضوع شناسیه میگیره. به مدد زحمت های فقها تو بحث موضوعی که مشخص شد سریعتر میتونیم به حکم برسیم، ولی وقت زیادی برامون باید صرف کنیم تا این مسئله رو در بحث موضوع شناسیش برایمون مشخص بشه. من بیمه یه مثال بود عرض کردم، مثلا سهام، همین سهامی که همه میگن آقا سهام عدالت داریم، سهام عدالت کی میخواد بخره، کی میخواد بفروشه، کی میخواد وقف کنه، اجاره میخواد بکنه. سهام تقریبا تو کشور ما سالیان سالیست دیگه، سالهاست که شرکت های سهامی در ایران هست. قانون تجارت مال دهه 30ه، یعنی تو دهه 30 نزدیک مثلا 60 70 سال قانون توی زمینه حداقل هست، و قبلش هم شرکت های سهامی آمدن. این شرکت های سهامی گاهی وقتا این تلقی بود که اینا مشابه همون شرکت های مدنی است که در فقه هست، بعدها گفتن نه اینا یه تفاوتایی با هم دیگه دارن. چون این شرکت های سهامی توی چند قرن قبل توی اروپا شکل گرفته و یه راهی بوده برای بهبود توزیع درآمد و جمع کردن انواع پولای مردم که بیان سرمایه گذاری کنن، هیچ پولی اینجا نمونه، بیا تو بخش بازار سرمایه این پولا جمع بشه، تبدیل بشه به یه کار تولیدی. هر کس هم هر مقدار پول داره، یه از سود کارخونه یه پولی ببره، یه سودی ببره و توزیع درآمد و بهبود پیدا کنه. فقیرترین افراد هم اگر مثلا 1000 تومانی داره، یه دونه سهم بخره. سهماتون خیلی کوچیک میکنن به خاطر همین که هر کس هر مقدار پول داره بتونه بیاد بگیره. خب بیمه توی اونا یه جور به وجود اومد، شک گرفت، بعدها اومد وارد کشورهای ما شد. سهام تو اون کشورها، حالا تو بخش اقتصادی رو عرض میکنم، شک گرفت. چرا سهام شک گرفت؟ مثلا چطور شد بحث سهام مطرح شد؟ میگه قدیم شرکت ها، میگفتن قدیم شرکت بود، کوچیک بود، یه نفر مثلا یه ثروتی داشت، یه شرکت ایجاد میکرد. وقتی همین شرکت ایجاد میکرد میتونست ادارش کنه، کل شرکتش مثل یه بنگاه، یه مغازه بزرگی بود که الان هست که یه نفر صاحبشه. ولی شما ببینید تو این سالیان مختلف آرام آرام شرکت‌های به وجود اومدن تو بخش صنعتی که میتونست کشتی بسازه. اونم چه کشتی؟ نه کشتی کوچک، کشتی بزرگ. هر چی علم فیزیک از اون طرف پیشرفت کرد، نیاز به شرکت‌هایی که قطعات مختلف رو بسازه، بعد اینا با هم دیگه سرهم بشه و بعد یک پدیده بزرگ ایجاد بشه، نیاز پیدا شد. شما وقتی میخوای ریل قطار بسازی، واگن‌های بسیار بزرگ لازم داری، شرکت‌ها خیلی باید بزرگ باشن، خیلی باید توانمند باشن که چند هزار کیلومتر راهن بسازه. و تو دنیای جدیدی که در اروپا بود، میدونید دو تا کشور هستن توسعه خودشون رو مدیون بخش خصوصی هن، نه دولت ها. این دو تا دولت حداقل دو تا، یکیش انگلیسه یکیش آمریکاست. این دو تا که تقریبا مدل های توسعهشون تقریبا مشابه همه، تقریبا مهمش اینا، بخش خصوصی توسعه داده اونا را، نه دولت هاشون. وقت بخش خصوصی که چطوری توسعه داده؟ بخش خصوصی همین ابزارا رو داشته، آمده راهن بسازه، راهنی که در انگلیس ساخته شده، بعدا تو آمریکا ساخته شده، تو آلمان ساخته شده، بخشای خصوصی درگیر این کار شدن. چرا اصلا مسئله سهام مطرح شده؟ گفتن آقا پول لازم داریم برای چیز بسیار بزرگ، پول لازم داریم. کی پول داره؟ 5 نفر 4 نفر فایده نداره. یکی پول زیاد می‌خوایم، ثانیاً اگر یه نفر همه ثروتشو بذاره اینجا، یه ذره آسیب دید، همش که برباد میره. بیمه بیاد کمک، بیمه درست شد برای کمکی به این. اینا نگاه کنید آرام آرام است که شما داری یه چیزی رو میسازی. بعد از اینا گفتن خب حالا این هرچی افراد بیشتر بیان، ما میتونیم مدیریت رو حاکم کنیم برای این مجموعه، بتونه از افراد مختلف پولا رو جمع کنه، همه توی کار سهیم باشن، یه توزیع درآمد مناسبی هم میتونه شکل بگیره. بخشای سوسیالیستی هم به اینجا اومدن در واقع یه جور ایده دادن. مجموعه اینا باعث شد شرکت های بزرگ شکل بگیره. چرا؟ یادمون باشد علم پیشرفت کرده بود، میتونست الان کشتی های بزرگ بسازه، میتونست راهن بزرگ طراحی کنه، کارخونه لازم داشت، این کارخونه حالا بخش مالی باید بیاد کمکش. این چیزایی که ما قصه شو میگیم ممکنه توی کشوری 50-60 سال طول کشیده تا همین رخ داده، یه دونش رخ داده، سالیان سال زمان برده، بحث کردن، جدل کردن، دانشگاهیش، حوزویش، به تعبیری بازاریش، مدیرش، مهندسش، اینقدر بالا پایین شده تا رسیدن به اینکه این شیوه خوبه. این شیوه بعد از سالیان سال به جنبندی رسیدن، نظر موضوع شناسی شروع کردن ازش استفاده کردن. تا یه زمانی که پولای کاغذی به وجود نیامده بود و پول فلزی مطرح بود، صرافا بودن تو دنیای اسلام، خیلی پیشرفت تو این قسمت رخ داد زمان دوران قرنهای دوم، سوم، چهارم، پنجم تا هفتم، هشتم، اونجاها اونقدر تحولات اقتصادی رخ داده بود تو همین بخش سکه، هم ضرب سکه و هم مبادلات صرافی ها خیلی عالی بود. یعنی اگر او ادامه پیدا کرده بود به حمله مغول برخورد نکرده بود، احتمال اینکه پولای کاغذی که بعدها تو اروپا شکل گرفت به این نفع همونجا به وجود می آمد. سفرنامه ناصر خسرو مال قرن چهارم، مال پنجمه، شما اونجا میگه من وقتی وارد بازار بصره شدم، تو بازار یه جا صرافی بود، هر کس پول داشت ازش میگرفت یه مقدار ورق بهش میداد، کاغذ بهش میداد و روی اونا میتونست با اونا بره خرید کنه و میرفت مثلا یه خریدی انجام میداد، بعدن آخر شب که بازن جمع کنن میومد میگفت آقا 20 کاغذ من دارم، هر کدومش مثلا یه سکه، 20 سکه رو صراف بده، و اون صراف میخواست کارمز برای خودش برمیداشت برای اینکه پولا رو نگه داشته بوده و غیره. نکنید این تحولاتی که توی ضرب سکه اینا تو اروپا شکل گرفت که بعد از دوره اسلامی ضرب سکه از مناطق اسلامی رفته به اون سمت، ولی اون روش کار کردن، تلاش کردن، بعد به تدریج پولا چون اضافه شد رفت به سمت اینکه حوالجات ایجاد بشه، صفاتجی که در فقه است، حوالجات ایجاد شد، جاهای رخ شکل گرفت که اینا رسید پول میدادن و یه فن دیگه بر اساس این پولا که جمع‌آوری میشد بعد میتونستن وام بدن. همین زمینه چیزی را به نام خلق پول شکل داد که امروز ما دربارش بحث میکنیم، خلق پول درسته یا مثلا غلطه، چه موقعش درسته چه موقعش غلطه، چند نوع خلق پول داریم. این باعث شد بانک‌ها شرایط جدید پیدا کنن، ریالی که مردم داشتن، سکه کوچیکی هم که داشتن، بگن بذارید اینجا. حالا اوایل به صورت شاید امانت بود، بعد کم کم مثلا به یه سپرده شد، به اسم دیگه ای شد، پولا جمع میشد، وام داده میشد و وامای نه وامای 1 میلیون 2 میلیون به تعبیر امروزی، وامای میلیاردی داده میشد برای کارهای بزرگ. اصلا این بانک به وجود نیامده بود که یه نفر مثلا این کار جزئی میخواست انجام بده، بانک‌ها به وجود اومدن حمایت کنن از اون شرکت‌ها، از اون بخشای تولیدی، اونایی که کارهای بزرگ میخواستن انجام بدن و پولای سنگین لازم داشتن. این مسائل شاید یه قرن طول کشیده تا رخ داده، ما بعد از چند قرن رفتیم ثمرش دیدیم، ارتباط این ثمره با این خود درخته، با این زمینه چی بود، اینا رو باید دید. تا اونو نبینیم نمیتونیم در مورد این درست قضاوت کنیم، در مورد این ثمره درست قضاوت کنیم. ما امروز نیاز داریم به شدت به موضوع شناسی. چرا؟ چون قریب به اتفاق این پدیده ها در خارج از جامعه ما ها به وجود آمده و ما مثل افرادی هستیم که یه فاصله چند قرنی با برخی از جوامع داریم، از ثمرات اونا داریم استفاده میکنیم. چون توی دوران جدید هستیم، مثل این مشابه این است، یه نفر از پدر بزرگ ما را امروز بیارن تو قم، بعد بیان نگاه کنم میگه آقا قم اینجا یه مقدار باغ انار بود، یه مدار یه جد جاده خاکی بود، ما با اسب و گاری میرفتیم، اینا چیه؟ اینا اتوبوسه، اینا چیه؟ اینا مترو انشالله میخواد بشه، این چیه؟ انشالله ما حالا نمیگیم، کارمون رو ریل نداریم چون معلوم نیست خوبه یا بده، نمیدونیم این چیه، مثلا ماشین سواریه، این یکی چیه، قطار شهریه، همه چیز برایش جدید میشه و اینا با اون فکری که داره میخواد اینا رو با هم حساب کتاب کنه. زمان میبره تا این دقیقا توی اون فرهنگ خودش این رو جا بندازه. ما زمانی میتونیم، حالا آقای فرانی جمله آخرش بود که ما اصلا بیایم طرحی نو به تعبیری، زمانی میتونیم کار انجام بدیم که مسائل زندگی اجتماعیمون رو، نه این بحث حقوقیشا، بحثای طبیعی و فنیش، اونا رو یه چیز جدید ایجاد کنیم و خود به خود مسئله جدید مطرح میشه. و وقت چون اون مسائل در دوره خودمون شکل گرفته، در زمانه خودمون شکل گرفته، باش بار اومدیم، درکمون از اینا دقیقه، دیگه اصلا مسئله موضوع شناسی نداریم. شما الان به همه جوانای ایرانی بگی آقا موشک میزنن به یه جایی، میگه خب میزنن دیگه، میگه مثلا پرات پدیده نیست، میگه نه چیز خاصی نیست، درست میکنن موشک تو جنگ میزنن استفاده میکنن، میگن خیلی پیچیدگی داره، میگه آره میفهمم چیه، یعنی به هر کس نگاه میکنی میفهمه، میگه آقا برای چی استفاده میکنید، میگه مثلا برای وسیله دفاعی این گونه است. چرا؟ چون سالهای سال باش درگیریم، آقا ما برای دفاع فلان مشکل رو پیدا کردیم، باید فلان کار انجام بدیم، باید فلان کار انجام بدیم، همینجور پیش رفته. وقتی یه مسئله تو فرهنگ یه جامعه خودش آرام آرام شکل میگیره، او جامعه باش انس پیدا میکنه، بعد این موضوع براش شناخته شده است. این موضوع لازم نیست از یه جایی بیارن تازه بچینن تفسیرش کنن. ما تو زمینه اقتصادی موضوعات فراوانی داریم که نیاز به این کار خاص داریم، یعنی باید بشینیم در مورد اون رو خوب بشناسیم، چون درگیر شده زندگیمون با اون. یه این جمله رو اینو داشته باشیم، ما تو بحثای اقتصادی، من تو بحثای اقتصادی اینجوری که گفتم، نگاه ما نکنید فرق امروز تو بحث نجوم، میگم فرق امروز با قدیم چیه؟ کرات جدیدی که کشف نشده، کرات جدیدی که به وجود نیامده، همش بوده، میلیون میلیون ساله، میلیارد میلیارد ساله، ما فرق کردیم. چرا ما فرق کردیم؟ ما چیمون فرق کرده؟ ذهنمون فرق کرده، برداشتامون نسبت به عالم تغییر کرده. یعنی این معرفت ها یه چیزی بین الاذهانیه که علم رشد میکنه. تفاوت ما با قدیمی ها تو چیزیش که تو ذهنمون هست، اونا هم دو دست داشتن، دو پا و دو گوش و دو چشم، ما هم مشابه هم بودیم، چیزایی تو ذهن اونا بود، ما الان اونا رو بعضش نمیپذیریم و چیزایی تو ذهن ما اومده است که اونا اصلا نمی در موردش شاید تصورم نداشتن. مسائل علم این گونه است دیگه، بیرون از هانیه. همینطور که میدونید ما یه سری واقعیت را داریم، یه سری امور اعتباری داریم. کلمه اعتباری که میگم الان نمیخوام ارزش گذاری کنیم، ما در اقتصاد از قدیم الایام هر کس اصلا وقتی اقتصاد مطرح بوده این بوده که یه نفر مثلا دام داشته اضافه، شیر دام داشته اضافه، پشم دام داشته اضافه، یه کسی دیگه نیاز داشته. این که من پشم دارم یا شیر دارم یا گوشت اضافه دامم الان میتونم در اختیار داشته باشم یا تو بخش کشاورزی برداشت کردم، این چیز حقیقی بود. برای همین بهم میگن به بازار کالا میگن بازار حقیقی، چون شما یه چیز حقیقی رو داری مبادله میکنی. یا بازار خدمت، مثلا یه نفر میومد سر یه نفر آرایش میکرد، موهاشو کوتاه میکرد، یه خدمتی ارائه میکرد، اینم بازار کالا و خدمت. یه چیزی دیگه هم وجود داشت، این بود که یه نفر کارگر میبردیم رو زمین کار میکرد برامون، اینم داشت کار میکرد، واقعا داشت کار میکرد. اینا بخش حقیقی اقتصاده که امروزه با این انتزای علمی که صورت گرفته که تقریبا از این دوره تو قرن بیستم از بعد از آقای کینز اینا مطرح شد، شد بازار کالا، بازار خدمات و بازار کار. بازار کالا و خدمات با هم بازار کار که بخش تولیده، این دوتا بازار بخش واقعیه، یعنی این کارگر داره کار میکنه، این مهندس داره کار میکنه، یه پدیده ایست در خارج واقعا. اما یه بازاری هم داریم، بازار مالی. بازار مالی چه کار میکنن؟ هیچی به وجود نمیاد. مثلا وقتی شما یک وام میگیری، یه پولی که مالی یکی دیگه هست میدن به شما، پول اضافه جدید به وجود نمیاد، همین پول میاد به دست شما، شما با این پول میره خرید میکنی، کالای جدیدی ایجاد نمیکنی غیر از اون تولید، بلکه مبادله صورت میگیره. بازار مالی یه بازاریست که در واقع داره این بخش اعتباری رو حرکت میده. این بازار مالی تو اقتصاد تقسیمش میکنن، میگن یه بازار پول یه بازار سرمایه. بازار پول رو میگن بازاری که این مبادلات کمتر از یه سال تا یک سال، حتی اگر وام میگیره مثلا یه سال است، یا کارهایی که داره انجام میده مثل چکای تحریری که داره در بانک چک منتشر میکنه، اینا معمولا مدتاش کمتر از یه سال باشه میگن بازار پول. اما اگر بخش زمان بیشتری رو جنبه اعتباریات مثلا به خودش صرف کنه، مثلا یه شرکتی هست سهام خودش رو توزیع میکنه، میذاره برای فروش، من میرم سهام این رو میخرم، این در واقع سهام میشه مال شرکت، بازار سرمایه. چون به شرکت به من میگه آقا ما اومدیم شرکت رو ایجاد کردیم، مدتا انشالله هستیم، ما شما اگر نخواستی برو به دیگری بفروش، نخواستی برو به دیگری بفروش، من صاحب شرکت دیگه با شما فقط رابطم اینه که ببینم سهم چقدر داری، من به شما چی بدم؟ سود بدم، و او سود میده. بله اگر احیانا توی شرایطی هیچ خریداری تو بازار سهام نبود، ممکنه شرکت خودش یا بازارگردان داره یا میگیره. این بخش اعتباریه، نمیخوام وارد ریزی اینا بشم، بلدن نیستم. ما یه بخش واقعی داریم، واقعی که بهش میگیم یعنی یه کالایی در خارج است یا یه خدمتی در خارج است. یه بازار اعتباریات داریم، بازار پول و بازار سرمایه، همه اینا بخش اقتصادن. این البته به نگاه جدید این چهار تا بازار داریم، تو قرن 20 اینا شکل گرفته، شاید مثلا تو قرن 19 هم چه مسئله مطرح نبود، هی به تدریج آمدن سعی کردن آنچه که در جامعه رخ میده توی چارچوبی قرارش بدن، برای همین اقتصاد کلان ایجاد شد. قبلا هر چی اقتصاد بود به تعبیر امروزی میگفت اقتصاد خرد بود، اقتصاد بود ولی همش اقتصاد خرد بود، رفتارهای افراد، رفتار مصرفیش معلوم میشد، رفتار تولیدیش مطرح میشد، اقتصاد کلان مطرح نبود که یه چیز انتزاعیه کاملا. حالا ما در مجموعه این بازارها و اقتصاد موضوعات فراوان داریم که باید در موردش قضاوت کنیم، بخوایم یا نخوایم اینا تو زندگیمون اومده. حداقل مرحله اول، من همون مراحلی که آقای فرهانی فرمودن اونا رو قبول دارم، ولی ما تو مرحله اول، خدا رحمتش کنه آقای موسویان میگه آقا ما تو مرحله اول بیم اولی بانکر رو رباش حذف کنیم، مطمئن بشیم اجمالا میشه یه سیستم ربوی، یه سیستم بانکی باشه ربوی نباشه، مثلا هم کاری که شایسته میخواست انجام بده، بعد کم کم بیاریمش ببینیم میتونیم بانکداری رو یه ذره پیشرفتش بدیم با اهداف، همونطور که ایشون گفتن با اهداف اسلامی هم سازگارتر باشه. به این معنا این بانک که داره کار میکنه عدالت تو جامعه رو نه اینکه نابود در واقع قبلا نابود میکرد، نه ارتقا بده عدالت رو. من تعبیری که آقای فرانی ذکر کردن اگه درست توجه کرده باشم نگاه کنید، اینو میگم برمیگردم اون مسئله رو میخوام ذکر کنم، ما مسئله بانک اولی بار بیم بشناسیم بانک چیه، خوب بشناسیمش، وقتی باش برخورد میکنیم به عنوان یه پدیده که حالا هم تو سطح خرد میتونه بیاد، مثلا من میرم یه بانکی میزنم، بانک مرکزی هم نیست، یه بانکی میزنم یه پولی توی یه شهری توی یه روستایی جابجا میکنم، کل کشور رو تأثیر نداره از رفتار من، بانک مرکزی نیستم که بخوام سیاست های پولی و انجام بدم، یه کار محدودی دارم انجام میدم، این کار من ربوی نباید باشه حتما. یک، اگر گفتیم ملاک اصلی تو بانک رباست، چون تو بانک قرض داده میشه، ممکن اکل مال باطل هم حتما نباید باشه، اگر اکل مال باطل باشه که فرق ما ربا یه نوع اکل مال باطله، قماری هم نباید باشه، حتما نباید از این نوع مثلا مسائل باشه، معاملاتی که صورت میگیره باید شرعی باشه، غرر توش نباشه، حتما حتما نباید ضد عدالت باشه، به معنی اینکه باعث ظلم بشه. هر پدیده‌ای، ولو این مغازه که مثلا این گوشه هست، یه مغازه است، اگه این مغازه ظلمه، ظلم ایجاد میکنه، ظلم و گسترش میده، حتما اشکال داره، حتما جزو الگوی ایدئال ما نیست، الگوی اسلامی نیست. بانکداری بدون ربا محوری ترین مسئله را که ربا هست حذف کرده، نه اینکه در زمینه‌های دیگه اسلامی بی تفاوته و یا اینکه ضد اسلامی عمل میکنه. نه، نه اکثر مال به باطل توشه، هیچ کدوم از اونا نیست، هیچ محرمی توش نیست. ولی مثل یه نفری هست که یه مغازه‌ای داره، میگن آقا تو کشور، تو یه شهر خیلی هم فقیر فقرا هستن، میگه آقا بذار ما زندگی خودمون رو بکنیم، من نمیرسم به اون کارا دیگه، فوقش یه زکات خودم رو میدم، خمس خودم هم میدم، اما اینکه الان یه سیستم تامین اجتماعی من بخوام کمکش کنم، من این کارو نیستم. یه بانک ممکنه تو یه کشور را بیفته، امور اسلامی رو داشته باشه، اسلامی به این معنا، یعنی حداقل ها رو همه رو داشته باشه، هیچ محرمی توش اتفاق نمیفته، ولی میگن آقا این کاری که داری شما انجام میدی عدالت جامعه رو هم ارتقا میدی. میگه من در همه حداقل دارم زندگی میکنم، هیچ حرامی مرتکب نمیشم، هیچ مستحبی هم عمل نمیکنم، واجبات فقط به واجبات اکتفا میکنم. فکر نمیکنم ماها کسی بتونه بگه آقا کسی که به واجبات عمل میکنه این مثلا نظر اسلامی یه مقداری کلاهش کجه، مثلا نمیتونیم اینجوری بگیم، حتما این کارش درست انجام میده. ولی شما وقتی توی یه جامعه نظام اجتماعی هم در اختیارت هست، میتونی ارتقا بدی از شیوه هایی که بلدی. عمل کردن به نامه مالک اشتر یه جوره، عمل کردن به کف واجبات یه جور دیگه است. امیرالمومنین سعی کرده بود ضمن اینکه واجبات عمل میکنه با اختیاراتی که داره سعی کنه بیاره بالاتر و ادارت رو نشون بده، بهتر، عالیتر نشون بده. نه اینکه اگر کسی در اون حد عمل نکرد حتما غیر اسلامی داره عمل میکنه. غیر اسلامی نیست، اسلامیه، واجبات داره عمل میکنه و بنابراین میتونه البته بهترم بشه بر اساس اون مقداری که شما توان داری. پس ما نگاه کنید، برگردم به اون مسئله، تو پدیده هایی که الان باش مواجهیم که خیلی زیاده، خیلی زیاده، دو تا مشکل هست، یکی زیاده، یکی که ما تو فضا تنفس نکردیم و فهم این موضوعات نیازمند به یه تعبیر تنفس تو اون فضاست، نه اینکه بریم تو اونجا زندگی کنیم. اصلا ما بریم هم زندگی کنیم فایده نداره، تو پدیده جدید داریم باش برخورد میکنیم فایده نداره، ما تو اون دوره تاریخی تو اونجا نبودیم. باید بشینیم هی فکر کنیم، تأمل کنیم، تدبر کنیم، مقاله بنویسیم، بحث کنیم، کلاس داشته باشیم، تا به درستی همه آنچه که او تحولات داشتن رو بگیریم و موضع خودمونم نسبت به اونها با توجه به مبانی و مسائلی که منابع دینی داریم مشخص کنیم. این مرحله متاسفانه ما هنوز از این مرحله گذر نکردیم و باید از این گذر کنیم، یعنی تقریبا جوری باشه که موضعمون تقریبا مشخص شده باشه درباره این پدیده‌های جدید. نگاه کنید، این که میگم موضعمون مشخص نشده در مورد اینا، مواردش عدیده است، از مسئله پول عادی گرفته، یعنی نگاه که ما هنوز در مورد پول کاغذی بحث داریم، هنوز اینو به یه جا نرسوندیم، پول الکترونیکی که آمد رد شد، پول رمزی آمده و بعدش معلوم نیست چی میاد، نمیدونیم. اونم داره یه تحولات کار خودش داره انجام میده ها، میگه آقا شبکه اینترنت و اینا اصلا ما ممکن بانک مرکزی دیگه نخواهیم، داره یه تحولی پیدا کرده تو دنیا. الان نمیخوام دربارش بگم درستی یا غلطه، یک شکلی از کاره، بنابراین درش کار همینجوری تغییر پیدا میکنه. ما خیلی سریعتر از اونی که فکر میکنیم باید به مجموعی آنچه که موجود است تو دنیا اشراف داشته باشیم، موضوعها رو بشناسیم. 20 سال دیگه تو فکر اینن که برن تو کره مریخ زندگی کنن، خیلی چیزا عباداتمونم میتونه تحت شعاع قرار بگیره. که میخوام بریم تو کره مریخ زندگی کنیم. الان دارم برنامه‌ریزی میکنم برای مثلا 2000 نمیدونم 50 که برن توی کره مریخ ایده زندگی کنن محدود. و اینا نمازشون، روزشون، شب و روزشون همه چیشون تغییر میکنه. پس این مرحله رو ما باید بگذرونیم و امید داشته باشیم علم تو جامعه خودمون بیاد توی معرض این که خودش رشد کنه تا موضوعات جدید تو زندگی ما آرام آرام به وجود بیاد و ما وقت توی زندگی به تعبیر مسلمانی و اسلامی که خودمون شکل پیدا کرده تحولات موضوعات رو با توجه به ذهنیاتمون میبینیم سریعتر به نتیجه میرسیم، چون اگیات تو زمین خودمون رشد کرده، این تو فرهنگ خودمون بار آمده. بنابراین ما برای موضوع شناسی اینها مسائل زیاد و زیادی رو لازم داریم. شما از من میخوای از من سوال کنی؟ من سوال اولم موندیم آقای فرانی، سوال داری بگو بفرما.
من متوجه نشدم این رشد علمی رو در علوم طبیعی مرادتون هست و روابط تولیدی مرادتون هست، همونطوری که بعضی از در ادبیات حالا نمیخوام بگم ایراد داره، شاید هم درست باشه، ولی تو ادبیات مارکسیستی این شکل گرفته، ممکنه هم درست باشه. روابط اجتماعی رو فرع نظام تولید میدونن.
نگاه کنید
یه ادبیات ممکنه من بخشش درست باشه، من منکر نیستم، ولی میگم منشأ و خواستگاهش اونجا این ادبیات توسعه پیدا کرد. یکی اونه که حالا علوم طبیعی هم یه بحث دیگه که نه میفرمایید نه حالا به اون بحث ناظر نیست، نه تو روابط اجتماعی میفرمایید باید یک مسئله رو ما زیست بکنیم و زندگی بکنیم باهاش تا بشه مسئله خودمون و درکش بکنیم و دیگه اصلا به اون بحث روابط تولیدی کاری نداره. نه میخوام این مسئله باید مسئله ما بشه و کامل باش انگار که متحد بشیم، انگار مسئله شب و روزمون بشه، بعدش بتونیم راهکار از فقه پیدا کنیم.
عرض کنم این نکته که فرمودین نکته خوشو که ذکر دادید. نکنید یه بحث این هست که آقای مارکس مطرح میکرد درباره این که زیربنا و روبنا چیه، چون تو فلسفه تاریخی که داشت و میگفت زیربنا تحولاتش که تو ابزار تولید رخ میده و روبنا همه چیز دیگه، مثلا حقوق، فلسفه، اخلاق، مثلا هنر و هر چیز دیگه ای را به عنوان دیگر علوم، میگفت اینا تبع اون تحول که در به صورت تکوینی تو ابزار تولید رخ بده. تو ابزار تولید در یه زمانی برده مثلا وسیله تولید بوده، در یه زمانی مثلا وسایل ساده، بعد تو یه زمانی مثلا تجارت، صنعت و همچنین. نکنه اون حرف همطور که شما خودتونم فرمودید، این که در طول تاریخ تحولاتی که در ابزار تولید رخ داده اثر گذاشته روی علوم، این تقریبا پذیرفته شده است، ولی خود علوم هم بعد میتونه زمینه سازی کنه برای تحولات بعدی. ای که یه چیزی همیشه زیربنا باشد، یه چیزی روبنا باشد، این توی مثلا مارکس مطرح کرده، یه مقداری پذیرشی سخته به طور کلی، اما اینا تاثیر و تأثیر حتما داشتن. خیلی از این مشکلاتی که در برخی از این فلاسفه یا غیر رخ میداد، این حد اکثری، یعنی میگفتن همه هر چیزی. و یک مسئله مهمتر برای ماها بحث دین بود. اون یه تلقی داشت که دینم جزء همین مسائله، دینم بر اساس ابزار تولیدی که تغییر میکنه فکر دینی متناسب با او داره تغییر میکنه، با اینکه تو تاریخ بارها بر خود ایشون یعنی اثبات شده و موارد زیاد ذکر شده که مسائلی که در دین مطرح میشه اصلا با اینها درستن، به اونا هم توجه میکنه ولی بر اساس او شک نمیگیره. عقیده که روز اولی که آدم ابوالبشر گفته با زمانی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که در مورد توحید هست یکسانه، یا در مورد نبوت هست یکسانه، یا در مورد معاد هست یکسانه. ممکنه یه سری از مسائل به خاطر که موضوعش در خارج نبوده، بله اونجا مطرح نشده، تو دوره دیگه مطرح شده. ولی این که عرض کردم علم در اصل ما فقه یا حقوق میخواد مسئله ما رو حل کنه، این مسئله باید به وجود بیاد، تا مسئله به وجود نیامده این حل نمیشه. اگر یه کسی حتی بشینه فکر کنه و تأمل کنه، یه متفکری باشد و یه مسئله رو طراحی کنه و بندازه تو در واقع زمین مردم همه دربارش تأمل کنن، فکر کنن، اینم خودش مسائل واقعی است. یعنی یه نفر نشسته تأمل کرده، راه نشون میده به مکتشف، راه نشون میده به مخترع، راه نشون میده به یه نفر که اهل علم است و میره به اوسم. اگر ما میتونیم یه بحث فرضی مطرح کنیم، مثلا همین الان بشینیم آقا اگر احیانا یه کسی خواست بره مثلا کره مریخ زندگی کنه، میتونه بشینه؟ حالا چون رفتن و اینها، وگرنه اگر مثلا تا قبل از که پاشونو به ماه بذارن کسی درباره اینا حرف نمیزد، یعنی از جو نرفته بودن بیرون، حالا ما هم نه، ولی بعد گفتن مثل که میشه. بعد اینا تصورات شکل گرفت و دیگه اومد یه فضای دیگه ایجاد شد که اینا پیداست که در بیرون یه امری رخ داده. حالا از نظر زمان اینا در هم تأثیر میذارن، ولی واقعیت چین است که وقتی یه مسئله از نظر علمی توی یه جامعه ای او رو پذیرفت و باش داره عمل میکنه، مسئله براش مطرح میشه. مسائل که مطرح میشه او وقت میشه این مسائل رو باید از نظر روابط حقوقیش هم حل کرد، بحث فقهیش هم باید حل کرد، چون میخواییم رفتار رو ترسیم بشه. بنابراین من هم علوم طبیعی رو لحاظ میکنم، یعنی علومی که ممکنه زیست شناسی باشه، شبیه‌سازی رخ داده، چقدر مسئله مطرح شده. تا قبل از اینکه اصلا شبیه‌سازی مطرح شده کسی فکرش نمی‌کرد که آقا میشه از یه نفر از سلول خودش مثل خودش درست کنن دو قلوی غیر زمانی، غیر همزمان. دو قلوهای همزمان داشتیم، اینا غیر همزمان باشن با فاصله 60 ساله مشابه این تولید بشه، بعدی برادرش میشه، بچهش میشه. میشه از مرد زن و از زن مرد؟ میگن مسیحا ناراحت شدن گفتن این چیزی که شما شبیه سازی داره قضیه اعجاز عیسی مسیح رو علیه السلام رو مثلا داره به هم میزنه. خب تا وقتی وجود نیامده بود این همه مسئله مطرح نشده بود. مسئله که از نظر خارجی شکل گرفت و یه امر نفر توی گوسفندی، توی حیوانی و بعد توی انسانی که هنوز معلوم نیست، شاید تو آزمایشگاه دارن این کار انجام میدن، وقت مسئله حقوقیش هم خود به خود مطرح میشه، مسئله فقهیش هم مطرح میشه. بله اصل این کار جایزه یا جایز نیست، اونم یه کاره. یعنی یه پدیده‌ای در خارج رخ داده که آقا من یادم به یکی از بزرگان عرض می‌کردم که آقا ممکنه ما یه حیواناتی از نظر ژنتیکی درست کنیم که این از همون اول یه جوری درست بشه که مثل این سگایی که الان برای مواد مخدر باقید با تعلیمشون بدن دیگه لازم نباشه این کارا، این ذاتاً تشخیص میده. به من میگفت که گوه انجام شده؟ گفتم نه، ولی به نظرم میاد با این چیز ژنتیکی ممکنه بشه. توش فکر میکرد میگفت اصلا این کار درستی یا غلطه، برای این هم خودش یه کاره، یعنی یه تحولی، یه امکانی در خارج رخ داده از نظر علمی، حالا ما میخوایم این رو ایجادش کنیم. فقه در این قسمت هم حرف میزنه، کما که در مورد بمب اتم حرف میزنه. شما میتونی بمب اتم بسازی ولی نباید بسازی، مثلا در این زمینم فرمایش داره فقه. ولی یه امکانی در خارج باید رخ بده، یه مدیده‌ای باید ایجاد بشه، زمینه است که فقه و حقوق و اقتصاد، اقتصاد هم بعد از اینا میاد. اقتصاد کی شکل میگیره؟ تا زمانی که امکان حسابداری کلان تو کشور نبود، کینز نتونست اقتصاد کلان رو طراحی کنه. اصلا کی مطرح شد؟ چون یه آماردان بود و میگم من میتونم همه اطلاعات کشور رو یه جا داشته باشم، وقت بر اساس اون اطلاعات میگم میتونم میانگین در بیارم، میتونم مثلا واریانسش در بیارم، چون آماردان درجه یک بود، میتونم فلان کار رو انجام بدم. پس میتونم روندهای کشور رو، نه مال یه کارخونه، نه مال دو کارخونه، اون وقت ترکیب کردن هر چی تو کارخونه هست همه با هم، این خیلی هنر میخواد. یعنی چون این کارخونه کالا میفروشه به این، نباید دوباره کاری بشه دیگه. شما آخر میخوای بگی جی دی پی کشور چقدره، جی دی پی کشور این کارخونه این خریده، بعضی فروخته به اون، 20 واسطه شده، چطور اینا رو حذف میکنی؟ اینا خودش یه چیزی داره، کار تو حسابداری دقیقی داره، امکانی باید باشه. من به نظرم میاد که اگر اون مسئله که ما روند علمی همونطور که تو قرن سوم چهارم شکل گرفته بود را بیفته، یعنی یا همپای دنیا یا اصلا جلوتر. حالا در دنیا اون زمان بقیه از بین رفته بودن و یک توی یک بغداد و اینها داشت رشد میکرد، تو ری و بغداد و مثلا اینجور شهرها داشت رشد میکرد، یا اینکه همزمان با جاهای دیگه. حداقل تو همو اداد باشه و برای جامعه خودش متناسب با اون داره کار انجام میده.
یکی میفرمایید مسئله ما بشه، الان خب بانک دیگه بعد از 100 سال شاید مسئله ما شده بله. دیگه یا بورس حالا بعد از 70 80 سال یا کمتر، حالا کمتر 50 سال مسئله ما شده، بیمه همین حدود شاید حالا یه مقدار بیشتر مسئله ما شده. این دیگه الان ما باید فقه ما بتونه تکلیف رو معین کنه، دیگه نیستش که یک کسی از یک جای نامه به نجف یا به قم نوشته باشه. این یک مسئله است. دوم که سوال کردن که خب این وسط تکلیف چیه؟
وسط یعنی کجا؟
وسطی که تا مسئله ما بشه کاملا و به پختگی برسه به فقه راهکاری نداره. و بعدش من متوجه نشدم شما مباحث خودتون هنوز ارائه نکردید، یعنی فقط اختصار.
حالا من می‌خواستم همین مقدمه رو بگم، گفتم همین مقدمه رو بگم خودش اگه برسم. نکنید الان من 4-5 دقیقه بیشتر وقت ندارید، درسته؟
نه بیشتر وقت داریم، بدی مثلا این مفاصل
آره،
مونده
عرض میکنم
وارد بحث اصلیتون میشه.
ما مسائلی که فرمودن در مورد همین مثل بانک و بیمه و غیره اینا مسئله ما شده، حقیقتش این است که بعضی از اینا وارد زندگی ما شده و ما با اینا داریم زندگی میکنیم و تصور این که مثلا ما بدون بیمه زندگی کنیم الان برامون یه تصور خامیه، میگیم این چه فکریه. خیلی اگر میخوای غیر از این باشه جایگزینش چیه و برای او جایگزین باید خیلی کار صورت بگیره، تجربه هایی باشه که بتونیم جایگزین کنیم. اینا مسئله زندگی ما شده، از درون جامعه خودمون نیامده ولی ما باش مواجهیم. کما اینکه مثلا الان این وسیله موبایلی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم در جامعه ما شکل نگرفت ولی ما داریم ازش استفاده میکنیم و مشابه این. چرا اینا شکل گرفته تو اون جامعه، چگونه بود و احکامی که در موردش هست، باید یه بحثای دیگه انجام بشه. ما آخر با اینا الان برخورد میکنیم. عرض من بر این بود، ما نزدیک سالیان ساله یه فاصله علمی با دنیای جدید، اسمش میذاریم دنیای جدید، یعنی به یه تعبیر با دنیا، با دیگر کشورها، یعنی کشور اسلامی با دیگر کشورها پیدا کردن. سالهای سال مستعمره اونا بودن خیلی هاشون و از اونا آسیب دیدن و از اون طرف هم قدرت اونا رو دیدن و حالا که حالت استعمار تا حدی از بین رفته، در این حال با هم دارن با اونا زندگی میکنن. این فاصله علمی ما در مورد زندگی خودمون باید از نظر حقوقی، اقتصادی، فقهی و امور دیگه باید موضع خودمون رو نهایی کنیم. برای این کار راهی غیر از این نداریم، چون این موضوعات وارد زندگی ما شدن و ما تو این زندگی ناخواسته درگیر شدیم. حتی نمیگم خوبه یا بده، الان در مورد خوب و بدیش صحبت نمی کنم. ما الان همچین وضعیتی داریم. اگر بخوایم از نظر فقهی در مورد این مسائل موضع گیری کنیم به فرمایش آقای فراهانی، ما باید این موضوعات رو، چون این موضوعات تو جامعه خودمون به وجود نیامده، نمیتونیم با یه صفحه کاغذ بگیم آقا تعریفش کن. مثلا عنوان مثال برم تو یه موجمی بگم آقا بانک چیه، بگی آقا بانک اینه، بگی آه همین، خب این که کار نداره، ساده است. اینا واقعیتش این است که این مسائل پیچیده تر از اونیست که ما بخوایم با یه مقاله و دو مقاله مسئله شو حل کنیم. چاره ای غیر از این نداریم که ادبیاتی که تو دنیا درباره هر کدوم از این پدیده ها هست کامل بخونیم، در حدی که وقت داریم. به صرف یه تعریف و به صرف یه مسئله، یه مثلا یکی یه مقاله بخونیم مسئله حل نمیشه. چرا؟ چون نگاه کنید، مثل پدیده بانک آمده تو دنیا، کل پولایی که تو دنیا داره جابجا میشه داره رصد میشه. بانکای مرکزی دنیا و به خصوص بانک مرکزی آمریکا تو بخش دلار، تمام مراودات مالی و پولی که تو دنیا رو شکل میگیره رصد میکنه، دست در اختیارشه. تأثیرگذاری دولت‌ها و بانک‌های مرکزی و بخش‌های مختلف تو هر کدوم از اینا به خاطر ارتباطات شدیدی که در دنیا حاکم شده، همون میدونیم به تعبیری مثلا گناه کرد در بخش آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری، یه کسی دیگه تو اون طرف دنیا یه مسئله رو مطرح میکنه، کل بازاره یه کشور دیگه اون طرف دنیا میره به هم میخوره. تأثیر گذاری ها خیلی شدیده. این دیگه حالت این نیست که مثلا ما فکر کنیم تأثیرات این در حد خود او قلمرو و او بانکه است، یعنی اون ساختمونه که اونجا هست. یه نفر امور سیاسی در امور اقتصادی به شدت اثر داره، امور اقتصادی در سیاسی به شدت اثر داره، هر دو اینا تو امور فرهنگی اثر داره، تو نظام تأثیرات خیلی خیلی فراوان شده. بنابراین اگر میخوایم به باید بدونیم اینا رو، موضوعات رو، و چون که میخوایم موضوع شناسی کنیم، موضوع شناسی ها ابعاد مختلف داره. یه وقت توی بانک یه معامله جزئی داره انجام میشه، میشه یه قرارداد. ما ممکنه قرارداد بگیم یه قرارداد مرابحه است با این شرایط، درسته. وقتی به صورت سیستمی در کل کشور این مرابحه میخواد شکل بگیره، ببینیم آیا این تمام شرایط رو شکل میده یا نه. مثلا کارتک با اعتباری بانکی که داریم انجام میدیم، این برگه‌ها رو که من رفته بودم توی اتاقم آورده بودم، مرحوم آقای موسویان خدا رحمتش کنه، 10 صفحه فقط موضوعاتی که درباره بانک، عنوانها، فقط عنوانه، عنوانه رو نوشته بود، بالاش هم نوشته بود به نظر میرسد مباحث زیل برای برگزاری دوره تابستانی برای حدود 150 ساعت برای اساتید، اساتیدی که دیگه مقاصد تدریس میکنن، بزرگوارا خیلی زحمت میکشن، که تلنگری گفته بشه و رد بشه. در این حد فقط بانک که به نظر که میتونه محدودم باشه. کارت بانکی که شما میکشی، خب اینا یه پدیده جدیده دیگه، انگار از نظر فیزیکی یه پدیده به وجود آمده است که شما کارت که میکشی همزمان هم بانک پول توش جابجا بشه بره توی خونه توی اون مغازه دار، و هم مغازه دار رسید به من بده. میگن خب یه کارت میکشه، چند تا معامله میخواد صورت بگیره؟ میگن یه معامله این بود که بانک به من رضایی وام میده، یعنی به من پول میده، پول میده، میگه به وکالت از من برین جنسو بخر مرابعه، پس من میشم وکیل، پول رو میگیرم میرم میخرم برای بانک، بعد که فروختم برای بانک میفروشم به خودم نسیه که بعدم برم پولا رو بدم به بانک. چند تا معامله انجام شد؟ یه وکالت بود، یه خرید بود، یه فروش بود، حداقل سه تا بود. کار مغازه دارم الان نداریم، فقط بانک با من، تازه بانک با اون مغازه دارم معامله قراردادی داره. با یه کارت کشیدن 4-5 تا معامله داره رخ میده، الکترونیکی هم رخ میده، با سرعت برق هم داره انجام میشه. تا این هنوز بخواد قصد کنه به معنای معمول که میگه آقا قصد میکنم، همش انجام شده. خب یه نظر فقهی باید بحث کنیم، آیا درسته، غلطه؟ حالا این تازه سادش، من زنده ام، اونایی که کامپیوتر داره معامله میکنه، تجارت الکترونیک، خب خیلی بزرگان هم بحث کردن تو این زمینه. از این جور مسائل ما خیلی زیاد داریم و مواردیش هست هنوز یعنی نظر نهایی شخص حقوقی شرکت ها، بسیار از اموری که تو بازار و بورس مطرح است وابسته است به این. تو کمیته فقهی بازار و بورس خیلی بحث میشه تا میرسیم به این شخص حقوقی شرکت، تا میرسیم میگن آقا اینجا 5 تا قول است، 4 تا قول است، فقها یه جور میفرماین، حقوقدان ها یه جور میگن، اصحاب دیگران یه جور میگن. تو جامعه بیش از اینا باید بحث بشه. اجمالا ما قانونمون بر یه اساس نوشته شده، نظر خیلی از فقها یه گونه ای دیگه است، نظر برخی فقهای دیگه متفاوته، حقوقدان ها یه حرفای دیگه میزنن، اینا هم که مهندس مالی هستن یه جور دیگه کار میکنن. ما اگر خود ما بریم توی کشورهایی که اینا بینشون به وجود آمده، آرام آرام هم فرهنگ میشن. اختلاف نظرها یه مسئله است، دیگه چیزی که قانون میشه همشون اجمالا همراهی میکنن باش. ما الان قانونمون خیلی متفاوته با رأی فقهیامون، با حتی حقوقدانهامون، با عملکردی که مهندسای مالی و مردم عادی دارن انجام میدن. ایشون فرمود آقای فراهانی خب ما باید چه کار کنیم؟ ما باید موضوعاتی را که هست به نظر من از نظر بخش اقتصادی دقیق و کامل بخونیم. من و شما و دیگران کارمون همینه دیگه، آدمی که تو مرز نگهبانی میده کارش این نیست، کار بسیار بزرگی هم انجام میده. آدمی که میره تیربرقا رو نصب میکنه و برق به من شما میرسونه که ما بشینیم پشت این دستگاه کار کنیم، اونم از ما انتظار داره که آقا بقیه کارا بوده شما، ما این کارا رو انجام میدیم. او عزیزی که تو تای معدن داره معدن رو استخراج میکنه و زحمت میکشه، اونم از کارش این نیست، کار ما هست. کار تیمی است که گفتن ما میخوایم کار علمی انجام بدیم، چه در دانشگاه چه در حوزه و چه در به صورت جدا، یعنی غیر رسمی هم خیلی ها انجام میدن، کار علمی ارزشمندی انجام میدن. این موضوعاتی که ماها درگیرش هستیم و هنوز قوانینمون هماهنگ نیست، هنوز آراها خیلی مختلفه تو نخبگانی، اینقدر باید بحث بشه؟ دیگران 100 سال بحث کردن به نتیجه رسیدن، ما به 5 روزی که نتیجه نمیرسیم، باید بحث کنیم به نتیجه برسیم به تدریج تا بیم رو موضوعات جدید. الحمدلله یه پشتیبانی خیلی خوبی فقه داره و اونی که در طول تاریخ حقیقتش اینه، اینا رو که میگیم اینا چیزاییه که یقینیه برامون. پشت بند شما نگاه کنید، اگه هیچ کتابی نداشتین غیر از کتاب مثل کتاب مکاسب، اگه هیچ کتابی تو فقه نبود، البته باید میبودن تا این مکاسب تولید میشد، بدون اون مکاسب تولید نمیشد، ولی یه مکاسب شیخ انصاری رحمت الله علیه اینقدر توانایی به افراد میده وقتی اینو میخونن و میفهمن که در مواجهه با خیلی از مسائل ممکنه نظرها تغییر کرده باشه یا موضوع تغییر کرده باشه، ولی قدرتی که این فرد پیدا میکنه میتونه بشینه روی اینا تأمل کنه و حل کنه از نظر فقهی. با این پشتوانه‌ای که داریم سرعت کارمون بیشتره، ما مثل اون زمانی نیستیم که اصلا کسی مسائل فقهی یا حقوقی نداشته تو جامعه، هی باید فکر کنن تأمل کنن، یه عقبه قدرتمندی وجود داره بر اساس اون کارا رو میشه پیش برد تو زمینهای اقتصادی. بحثای بانکی خیلی هاش مونده رو کراس، بانک مرکزی میخواد مثلا سیاست اجرا کنه، مونده میگه آقا ابزار به در اختیار من بذارید، من چه ابزاری انجام بدم؟ دست میذارم روی این ابزار، شما به درستی میگی آقا این رباویز غلطه، میگم چشم، منم میخوام خلاصه مسلمانم، منم میخوام طبقه، بگو چی کار کنم. از یه طرف میگی تورم کنترل کن، میخوام برای کنترل چی کار کنم؟ ابزار میخوام، من باید یه ابزاری باشد که امروز صبح اعلام کردم تا بعد از ظهر اثرش تو کل بانک ها دیده بشه، ابزار اینجوری میخوام با یه تصمیم تحولات ایجاد کنن. دیدید که گاهی وقتا مثلا یه کسی مثلا گفت من از بیت کوین خارج میشم، چه به سر بیت کوین در اومد. تحولات خیلی سریع میتونه انجام بشه، سیاست گذاری ها خیلی سریع میتونه صورت بگیره، ولی ابزار میخواد. شما ابزاری میخواید که از اینجا به تعبیر شلیک کنید تو اونجا هدفمند بخوره. همونطور که شما تو زمینه امور نظامی ابزار لازم داری، تو امور مخابراتی ابزار لازم داری، تو امور اقتصادی هم ابزار لازم داری. نمیتونی بگی آقا تورم کنترل کن، میگی با چی کنترلش کنم؟ شما که دائما بودجه دولت که داره دائما میره بالا، بدهی دولت داره دائما میره بالا، هزینه های کشور که دائما داره میره بالا، پول نفت که دائما دارین تبدیلش میکنین به ریال خرجش میکنین، نقدینگی کشوری که دارید بالا میبرید، من با چی کنترلش کنم؟ من یا باید دلار بفروشم تو بازار، پول از جست مردم جمع کنم که هر چی میفروشم تمام نمیشه، هر چی هم بفروشم به مردم پول اونقدر زیاده تأثیر نمیذاره و همه رو میگیرن، دلار رو میگیرن، بعد دلار رو میبرن بیرون، مشکل برای کشور من. ابزار میخوام. من و شما از نظر فقهی باید بشینیم ابزار سازی کنیم، ولی کی ابزار سازی میتونیم بکنیم؟ که بدونیم چه جوری تأثیر میذاره و چه چیزی سرعتش تأثیرش بیشتره و کمتر. تو زمینه بانکداری بسیاری از بحثایی که مربوط به بانک مرکزی است، من اینجوری میگم، جواب میخوان، سوال دارن، سوالا زیاد دارن، جواب میخوان از ما و ما موقعی میتونیم به اینا جواب بدیم که درست به درستی و به خوبی نظام پولی بین الملل و بانکی کشور رو کامل دستمون باشه، ارتباط بازارها رو با هم ببینیم. یه سری چیزا فکر کنم فرمایش آقای میرمعزی مقدارش قبل از این جلسه که میفرمودن یه تیکش رو گوش دادم، ارتباط این بازارها با هم خیلی مهمه. توی بازار پول نرخ ورود پول به بانک رو نرخش تغییر میدن، کم میکنه یا زیاد میکنه؟ بازار بورس میرسه میتونه تغییر تأثیرات شدید پیدا میکنه، بازار ارز تغییر پیدا میکنه. این تغییرات شما اینکه داری یه کاری انجام میدی فی نفس خودش خوبه، ولی اثر داره روی جه. هر کاری که انجام میدی اثر داره. دولت میاد اعلام، مثلا یه دولتی بیاد اعلام بکنه که من برای تأمین برخی از هزینه هام اوراق خزانه منتشر میکنم، اثر آقا با چند درصد؟ مثلا 18.5 درصد. بازار بورس تحت شعاع قرار میده، بازار پول تحت شعاع قرار میده، بازار هزینه‌های دولت تحت شعاع قرار میده، بعد آینده هم تحت شعاع قرار میده. دولت الان که این پولا رو داری میدی، آینده پول داری برگردونی یا نه؟ پولای آینده رو از کجا داری میدی؟ خب ارتباط این بازارها با هم دیگه خیلی خیلی مهمه. اینا اصلا ما کمتر بهش توجه کردیم، یعنی نیامده وسط. ما حد اکثر نگاه کنید کسانی که آقای فرانی، من چند دقیقه وقت دارم؟ مزید یه دقیقه پس من همین جمله رو میگم بعد یه سوال داری. نگاه کنید، برید همه سوالاتی که از بزرگان مراجع حفظهم الله و رحمهم الله، اونا که رفتن خداوند رحمتشون کنه، و اونا که هستن انشاءالله استاده بزرگوار بر سر ما سایهشون مستدام، نگاه کنید سوالاتی که میکنم، میخوام بگم من که میرم سوال میکنم، همه سوالاتی که از این بزرگوارا کردن چند تا سوالش درباره بانک مرکزیه. حد اکثر سوالایی که شده یعنی منه که دارم سوال میکنم تو فضا هنوز نیومدم. سوال میکنم آقا جریمه تخریج جایزه یا جایز نیست؟ این معامله که در بانک صورت میگیره جایزه یا جایز نیست؟ بانک به من سود میده، آیا بانک رو به عنوان شخص حقوقی دیگه پیشرفته ترش اینه، بانک به عنوان شخص حقوقی شما میپذیرینش؟ بانک دولتی چگونه است؟ بانک غیر دولتی چگونه است؟ بانکی که در کشور اسلامی است که یه حاکم اسلامیه مشروعی بر سرش حاکمه، یا بانکی که در یه کشور اسلامی است که حاکمش هم بن سلمان و بن سعود و بن کیه، اوناست، اونا چه گونه است؟ خب اینا هم بحث شده. اخیراً دیدم بعضی از عزیزان که توی زمینه‌های اقتصادی، نگاه کنید این مسئله داره مطرح شده، خلق پول جایز یا جایز نیست، آمدن استفتا میکنن و از این جور مسئله مثل خلق پول زیاد هست. اگر شما میخوای تو زمینه بانکداری فقه با این قدرتی که داره بیاد جواب بده، این موضوعات باید با دقت توسط من، شمای طلبه بزرگواری که شما هستید، اینا بررسی بشه دقیق که تو سوال خودش خوب نشون بده و معلوم بشه که موضوع چیه، و بعد بیا در مورد فقهش بحث کنه. ما به شدت احتیاج داریم تو این مرحله اول فقهی برای شناخت موضوعاتی که فاصله زیادی باش داشتیم و توی جامعه ما به وجود نیامده ولی چون داریم باش زندگی میکنیم باید کامل بشناسیمش، سوالات دقیق در موردش داشته باشیم، با فقه موضعش رو کشف کنیم و انشاءالله حکمش مشخص بشه. حالا بعد که حکمش مشخص شد اجراش کردیم، باید به شدت مراقب باشیم ببینیم تو عمل چه وضعیتی پیدا میکنه، آیا اون هدفی که داشتیم بهش میرسیم یا باید دوباره تغییرش بدیم. لزوماً اون چیزی رو که اول فکر میکردیم آخر به سرانجام لزوماً نمیرسه، چون باید اینو به تعبیر حافظ که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل های زیادی پشت سرش وقتی تجربهش میکنی پیش میاد. ببخشید دوستان عزیز وقتتون رو گرفتم. آقای فرانی ما در خدمت شما هستیم، ولی فکر کنم چون که بعد از صحبت های الکن ما حضرت آیت الله عراقی انشاءالله خدمتشون هستیم و همه استفاده میکنیم، طوری باشه که دوستان رو بتونن یه استراحتی بکنن.
ضمن تشکر از استاد گرانقدر، حالا اگر دوستان حاضر در جلسه یا دوستانی که به شکل مجازی در خدمتشون هستیم سوالی دارند بفرمایند استفاده بفرم.
پاسخ خلاقانه ما چیه؟
ممنون، متشکر که فرمودید. نگاه کنید، این که ما باید این موضوعاتی که الان هست توی دنیا و جوابایی که به تعبیر شما مثلا مغرب زمین مطرح کردن، اونا رو باید بدونیم، در این شکی نیست. این که باید متناسب با فرهنگ خودمون به اینا جواب بدیم، این هم باز مسئله نیست. این که بتونیم اصلا همینا رو هم یه قدم پیشرفت بدیم، این هم باز مشکلی، یعنی حرف من در این مورد قبول دارم همه اینا رو که شما میفرمایید، ولی به نظر من همه اینا، یعنی ما رفتیم تو علاوه به این تعبیر به کار ببرم، فکر کنم اشتباه نباشه، تو زمین اونا داریم بازی میکنیم. نمیخوام بگم بده ها، اصلا بس ارزشی الان ندارم. ما الان داریم یه جوامع، یه مسائلی براشون پیش اومده و اتفاقا به خاطر قدرت علمی و قدرت نظامی و غیره، این مسائل خودشون رو به دیگر جاها منتشر کردن و دیگران هم رفتن دنبال اونها. هیچ عیبی هم نداشته باشه، ما که و میرن، حالا که میرن اونها رو میخوان این محصولات رو وارد کشور خودشون بکنن. این محصولات علوم انسانی وقتی وارد میشه دیگه، از یه ماشین عادی که وارد میشه خیلی بیشتر مسئله داره، به خاطر که اون ماشینه جاده میخواد، فرهنگ رانندگی میخواد، اینا رو داره. اون علوم انسانی خیلی بیشتر از اینا مسئله داره. همه اینا باید انجام بشه. اما اگر آمد این جامعه به تدریج خودشو همتراز اونا کرد، از نظر علمی دیگه پیشرفت کرد، حالا اومده بالا، بعد کم کم از درون این جامعه علم رشد میکنه، نه لزوما مسائلی که اونا باش درگیر هستن، مسائلی که خودش دیگه از این بعد درگیره و جدید مطرح میکنه، وقتی مسائل برای دیگران میتونه مطرح باشه. اینجا به نظر من کم کم ما به اون نقطه ایدئالی نزدیکتر میشیم، وگرنه همه این بحث عرایض من به این معنا نیست که نسبت به او قبلی ها احیانا بی توجه باشیم یا مسائل رو لحاظ نکنیم یا جوابای خوب به اونا ندیم، ولی هنوز این مسائل، یعنی ما هنوز داریم مسائل اونا رو حل میکنیم و کمک اونا میکنیم. و اتفاقا میدونی غربی ها یکی از کاری که انجام میدن، مشکلاتشون رو جار میزنن، جار داد بیداد میکنن، آقا ما مشکل داریم، ما بیچاره ایم، ما خیلی وضعمون خرابه، ما فلان. و بیان فکر کنید، همه دنیا دارن براشون فکر میکنن، برای اینکه بانک جهانی یا بانک مثلا مرکزی آمریکا دچار مشکل نشه، بسیاری دانشمندان تو سطح دنیا فکر میکنن، میگن اگه اونا بخورن زمین خیلی جا خراب میشه، پس فکر کنیم براشون. دارن مسئله اونا رو همه حل میکنن و خودشون حالت قدرتمند علمی میشن. حالا اگر این علم بیاد ریشه بزنه اینجا، و این زمان میبره، البته زمان میبره، تو زمان صدر اسلام چند قرن طول کشید تا این چیزا رخ داد. الان که سرعت علم اون طرف بیشتره، شما هم سرعت رو باید زیاد کنی و هم به اندازه اون بلکه بیشتر بشه که بتونی اینجا پایگاه علم بشه. در هر صورت همه اون کارهایی که شما گفتید باید انجام بدیم، در اینا هیچ شکی نیست. یه مرحله بالاتر از اونم شاید بشه تصور کرد که فکر میکنم ایدال اون یکی اون جهت است. ببخشید، خواهش کنم، ببخشید، در خدمت. درست؟
اسلامی
نگاه کنید فرمایش شما، من میگم همون جوری که خود امام انجام داد همون کار میکنیم، هر کاری کرد همون رو انجام میدیم دیگه، از خود امام به خود امام نزدیکتر که نیست دیگه، و همون جور که فرمود همون جور که خودش انجام داد. نگاه کنید برای این پدیده های جدید که باش مواجه هستیم، شما گاهی وقتا یه مسئله هست که در درون اسلام بوده و هست، نمیخواد بعدن به وجود بیاد، هست طبیعتا ما میریم هر زمان استفاده میکنیم. اگر یه مسئله در زمان اسلام نبوده، ما باید با استفاده از اجتهاد بزرگان علمی تلاش کنیم جواب اون رو پیدا بکنیم و باید استفاده کنیم. این کارا رو که باید حتما انجام بدیم، در این که ما باید از بن دندان به تعبیری به اسلام ایمان داشته باشیم و بر اساس او پیش بریم، در این شکی نیست. نکنید بعضی از قسمت‌های بحث رو ما مفروض میدونیم، بین الاذهانی، خارج از اسلام کسی نمیخواد بره دنبال خدای نکرده مثلا بره غرب زده بشه یا شرق زده بشه یا مثلا رفتار غیر اسلامی، میخواد از همون فقه جواهری که فرمایش امام هست از همون استفاده کنه، هر مقدار میتونه در نظامات اجتماعی از این بهره بگیره و استفاده بکنه. برخی از اموری که تو نظامات اجتماعی هست ما به فضامون وارد شده، ما خودمون ایجادش نکردیم، ولی باید جواب اون رو داشته باشیم، برای اون باید فکر کنیم. این مراحل اینا کارهای اولی کارهاییست که باید صورت بگیره، ولی با نظرگاه اسلام. همین فقه تخصصی هم علالقاده این مسائل رو داشته و در نظر داره، اما اون مسئله که عرض کردم اون یه مقداری زمان بدتری رو میبره، نه اینکه ما الان تو این دوره حتی فقهای تخصصی غیره احیانا مثلا به اسلام توجه نکنیم، حتما اصلا بر اساس فقه اسلامی، بر اساس همون به تعبیر امام فقه جواهری، حالا با توجه به مسائلی که مربوط به مثلا فقه اجتماعی هم هست، حالا ممکنه کسی اسمشو فقه حکومتی بذاره، با توجه به اینها که اینا مسائل جدیدمون هست و همینا باید موضوع شناسی بشه، باید تلاش کنیم که بتونیم از بر اساس فقه اسلامی آنچه را که درگیرش هستیم که خیلی هم زیاده جوابای مناسب به اینا بدیم و حتی کمکی بکنیم به جامعه انسانی با دیدگاه اسلامی. وقتی اینا رو جواب بدیم شاید برای فرهنگ مادیت حاکم یا سکولار ضد دین یا سکولار بی توجه به دین بر اونا تأثیر گذار باشیم.
تشکر، خیلی ممنون.
وقت گذشت.
تشکر از فرمایشات استاد بزرگوار استاد رضایی.